سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوشی را سپری کرده باشید. در ادامه این برنامه با سر چند این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که ماموریت 2 ساله‌اش پایان یافته میگوید حکومت هایی که به افراد با استعداد زنان و اقلیت ها وظیفه ندهند دوام نخواهند کرد. ماموریت خانم لاینز در افغانستان در ماه اپریل سال 2020 میلادی آغاز شده بود. دبرا لاینز دیپلمات سابقه دار کانادایی به حیث سفیر کانادا در افغانستان و اسرائیل نیز کار کرده. میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده هشدار داده که زنان افغان با وضعیت حساس روبروند. خانم باشلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو همچنان گفت که حدود 1,100,000 دختر افغان از حق آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک مقام محلی طالبان در کنر میگوید 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاون در ولسوالی نارین ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمی ها هستند. به گفته او زخمی ها به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنها خوب است. یک شرکت افغان امریکایی به سرمایه گذاری در معدن حاجی گک علاقمندی نشان داده. حسمت الله برهانی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان به رادیو آزادی گفت که سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس شرکت فرامولی آسیای میانه روی این موضوع گفتگو کرده. به گفته برهانی شرکت فرامولی آسیای میانه که در امریکا و افغانستان کار میکند علاقمندی نشان داده که در معدن حاجی گک در بامیان $10 میلیون سرمایه گذاری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 شده اند نسبت به گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. این اداره در گزارش که امروز نشر شد گفته که بیش از 89 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2021 آواره شدند. UNHCR گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه امسال آغاز شد باعث سریع‌ترین و یکی از بزرگترین بحران‌های هوارگی از زمان جنگ دوم جهانی شد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیشب در اعلامیه گفته که حدود $1 میلیارد به اوکراین اسلحه کمک خواهد کرد. او همچنان گفته که اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی صحبت کرده و با او اطلاع داده که آمریکا کمک نظامی به شمول اسلحه دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و آوان را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. زلنسکی نیز در سخنرانی اخیرش به ملت آن کشور خواهان تدارک بیشتر و سریع‌تر اسلحه غرب مشخصاً سیستم‌های دفاعی راکتی با اوکراین شده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که ماموریتش پایان یافته میگوید حکومت هایی که به زنان و اقلیت ها وظیفه ندهد دوام نخواهد کرد. میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان میگوید که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized systematic oppression of women.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معیار ملل متحد و معیار طالبان دو معیار فرق دارند.
هست پیام هایی که شما برای آزادی ارسال کرده اید.
بلیاز خدا بلیاز قرآن، امو حکومت روش بدخور میگفتن، امو رو حکومت فاسد میگفتن. از ما غریبا خوی چیز نمیگرفت، حداقل یک کار بود روزی 200-300 کار میکردیم، یک روز روزگار ما خود یک تق و پق تیر میشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که ماموریت 2 ساله‌اش در این کشور پایان یافته، میگوید حکومت هایی که به افراد با استعداد، زنان و اقلیت ها کار ندهند دوام نخواهند یافت. بانو لاینز که به تازگی ماموریتش پایان یافته، در متن بیانیه که از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشر شده گفته، بسیار دردآور است که زنان افغان را در این وضعیت رها میکند و میرود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید امکان ایجاد سیستم در افغانستان است که هم همشمول و هم اسلامی باشد. خانم لاینز که به تازگی ماموریت 2 ساله‌اش در افغانستان به پایان رسیده، متن سخنرانی در نشست خداحافظی خود را در نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما منتشر کرد. در این بیانیه به نقل از او آمده، در یک استراتژی فیصله مهم تعامل است و این نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که افراد متخصص، زنان و اقلیت‌ها را وظیفه ندهند دوام نمی‌کنند. او گفته برای آن میلیون‌ها دختر افغان ناراحت است که در حال حاضر از آموزش محروم ماندند. بانو لاینز همچنان افزود که شمار زیادی از زنان افغان در عوض استفاده از استعدادهایشان خانه نشین شدند و نیمی از نفوس جامعه محدود شدند. این نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفته است این برایش زیاد دردناک است که زنان افغان را در شرایطی که دارند رها می کند و می رود. بانو لاینز در سال 2020 به عنوان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. او افزود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندارند. هزاران زنی که در اداره های نظام جمهوریت کار می کردند خانه نشین شدند و در کنار آن حجاب بر زنان اجباری شده و اجازه سفر طولانی تر بدون محرم را ندارند. طالبان تا به حال واکنشی به این اظهارات بانو لاینز نشان ندادند. اما سخنگویانش پیش از این بارها گفتند که مخالف کار زنان نیستند، اما نخست باید شرایط کار برای زنان در اداره های دولتی فراهم شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
میشل بشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیروز در نشست شورای حقوق بشری این سازمان با انتقاد شدید از طالبان گفت که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. طالبان گفتند که بر اساس اصول شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام خواهند کرد، اما به خاطر محدود ساختن زمینه آموزش و کار زنان در جریان 10 ماه گذشته حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، همواره مورد انتقاد فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار داشتند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
میشل بشلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان یکی از تاریک ترین دوره های زندگی یک نسل را تجربه می کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان عنوان کرد.
Let me be clear.
بگذارید واضح بگویم، آنچه را در افغانستان امروز مشاهده می کنیم سرکوبی نهادینه و سیستماتیک زنان است. وضع محدودیت بر فعالیت زنان بالای همه عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، از جمله دسترسی زنان و کودکانشان به خدمات صحی، امرار معاش و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه.
میشل بشلی که در ماه مارچ حدود 3 ماه پیش به افغانستان سفر کرده بود، وضعیت زندگی زنان در این کشور را بحرانی خواند. در نشست دیروز همچنان نصیر احمد اندیشان، نماینده افغانستان در ملل متحد که در حکومت قبلی به این سمت گماشته شده بود و هنوز به کارش ادامه می‌دهد، نیز به تندی بر طالبان انتقاد کرد.
گروه خشونتگر و تندرو با صدور فرمان پی فرمان تمام حقوق و آزادی شهروندان افغانستان را سلب کرده است. زنان نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و در حکومت نقش ندارند. در حقیقت زنان در زندگی روزمره در افغانستان نامرئی شدند.
طالبان اما این انتقادها را در گذشته رد کرده و گفتند به زنان به اساس اصول شریعت اسلامی حق قائلند. حکومت سرپرست طالبان تعیین چارچوب‌های حقوقی برای زنان افغان را حق خود و بخش از ارزش‌های دینی و سنتی افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در این موضوع مداخله نکند. در تازه‌ترین فرمان، ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان ماه گذشته دستور داد که زنان تا نیاز نباشد از خانه بیرون نشوند. 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، هنوز در اکثر ولایات دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. به جز چند ارگان محدود از جمله امنیت و معارف، به زنان اجازه کار در اداره‌های دولتی داده نمی‌شود و اکثرا زنان به خاطر بیرون شدن از خانه بدون داشتن محرم شرعی مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که میشل بشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان گفته که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. در این مورد با دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت داشتم. نخست در مورد اظهارات اخیر میشل بشلی پرسیدم.
معیار ملل متحد و معیار طالبان دو معیار است که فرق داره. طالبان بعضی کارهایی که کردن میگن که اینمی عرف جامعه ماست و این قوانین اسلامی است. اما در این جهت پیش طالبان یک گدوادی رخ داده، قوانین اسلامی محدود کردن زندگی زنان نیست و این است که زنان باید بتونن که تعلیمات خود را تکمیل کنن و هم کار کنن. میشل بشلی کار خود میکنه، معیار از او فرق داره. معیار از او است که زندگی زنان در معیار ملل متحد باید کاملا مساوی باشه با زندگی مردان و مجبور است که مستند سازی کنه. بشلی هم کار خود میکنه، طالبان هم کار خود میکنن و این با هم مثل آب و روغن هستن، هیچ وقت موضعشان نزدیک نخواهد شد.
دکتر سپ فرهادی در 10 ماهی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها به تکرار در مورد تخطی از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دخترای افغان ابراز نگرانی کردند. آیا این سازمان ها و نهادها به شمول ملل متحد بر علاوه ابراز نگرانی در این 10 ماهی که گذشت کدام اقدام عملی هم بر ضد طالبان کردند و یا در آینده میتونن چه اقدامات را انجام بدن؟
این سازمان ها دندان ندارن که دندان بگیرن، فقط مستندسازی میکنن و در چین در مسائل اویغور همین میشل بشلی همینطور حرفا زده، در ایران در شدت که حکومت ایران با زنان میکنه یا با ژورنالیستان میکنه این حرفا را زدن. اما او حکومت ها که تصمیم گرفتن که به او شکل عمل کنن، او به خاطر سازمان ملل متحد کارکرد خود را تغییر نمیده و در حقیقت یک گفتمان داخل افغانستان ضرورت است با طالبان توسط علمای دین، علمای دین افغانستان و علمای دین دنیا، باقی دنیا، که حقوق اسلامی زنان اعاده شود، که به نظر من در حکم‌های آخرین طالبان حقوق زنان از نظر اسلام غصب شده.
با در نظر داشت عملکرد طالبان در 10 ماهی که گذشت، آیا بالاخره به زنان افغان اجازه کار و به دخترای بالاتر از صنف 6 اجازه آموزش خواهند داد یا نه؟
طالبان یک گروه خاص هستند. دیدگاه از اینا بر زنان یک دیدگاه بسیار خاص و محدود است و چیزی که در همو مدرسه که درس خواندن بر از اینا گفته شده و تمام پهنای جهان اسلام از کار که طالبان میکنن هم فرق داره، هم دیگر کشورهای اسلامی بسیار مایوس هستند از اینکه چینا و اینا و حقوق زنان محدود ساختن. اینا اسمی که عرض کردم مسائل اسلامی را گدوت کردن با بعضی مسائل عرفی که خودشان دارن و در اسلام بر کار زن و بر تعلیم زن کدام حدود داده نشده. در کشورهای مثل عربستان و سعودی و اینا وقتی که زنها به کار میرن محل کارشان جداگانه است و گپا، اما طالبان که میگن که ما هم کار شکست دادیم، اینقدر زور که داشتن همین محل کار زنان نتونستن که در 10 ماه تنظیم کنن، یا ایست که مکتب نتونستن که تنظیم کنن امنیتش، این بسیار اعتبار کاسته از طالبان. کسانی که فکر میکنن که حکومت طالبان شاید که روز به روز اصلاح شوه، میبینن که طالبان در حقیقت توانمندی اصلاح خود ندارن. یکیشان که یک تصمیم ناقص میگیرن، یکی دیگه که میفهمم که این تصمیم ناقص است، نمیره برش نمیگه که برادر این تصمیم تو ناقص است، این تصمیم باید برگردانه. این تر یک مشکل است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
با پس از فراغت شماری از نظامیان افغان از اکادمی IMA هند، وزارت داخلی طالبان از آنها خواسته که دوباره به کشورشان برگردند. این در حال است که پیش از این گزارش هایی از شکنجه و کشتار نظامیان سابق توسط طالبان به نشر رسیده، اما طالبان این گزارش ها را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گزارش های از کشتار و شکنجه نظامیان سابق، حکومت طالبان از نظامی های تازه فارغ شده از هند می خواهد که به کشور برگردند و در محافظت از خاک افغانستان کمک کنند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
خپل هیواد با گټه جوړو.
از این فارغین خواست ما این است که بیاین و در آبادی، احیای مجدد و محافظت وطن کمک کند. این کشور خانه هم است، نه تنها از ما، بل خانه مشترک همه افغان ها است.
در هیواد طول و کرده، یوازی در مغنده در طول افغانان و گرد کرد.
هرچند آقای تکور مشخصاً به پرسش های ما پاسخ نداد، اما تأکید کرد مراقبت و محافظت از این کشور مسئولیت همه مردم افغانستان است. این در حال است ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، پیش از این در صحبت با یک رسانه هندی گفته بود پس از تقویت روابطشان با هند، نیروهایشان را برای آموزش به آن کشور خواهند فرستاد و به گفته او هیچ مشکلی در این بخش وجود نخواهد داشت. گفته نیست 43 نظامی حکومت پیشین از اکادمی IMA هند فارغ شدند که از سوی حکومت جمهوریت فرستاده شده بودند. فرید مامنزوی، سفیر پیشین افغانستان در هند، با نشر تصاویر فراغت نظامیان در صفحه توییترش نوشته است: امروز فراغت 43 کادر نظامی افغان را در اکادمی دهرادون یا IMA هند جشن گرفتیم. این فراغت در بزرگترین بحران یک گام مهم برای این اردوی جدید است. عکس های نظامی های فارغ شده در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شده و بیشتر کاربران فیسبوک با نشر عکس های آنها این پرسش ها را مطرح کردند که سرنوشت این نظامیان چه خواهد شد. تلاش کردیم تا دیدگاه نظامیان تازه فارغ شده را در مورد دعوت آنها به افغانستان از سوی طالبان داشته باشیم، اما با تلاش های فراوان موافق نشدیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران فرانسه، جرمنی، ایتالیا و رومانیا در کیف پایتخت اوکراین با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دیدند و با اطمینان دادند که اتحادیه اروپا از اوکراین حمایت میکند. زلنسکی در گذشته از اتحادیه اروپا، مخصوصا فرانسه و جرمنی، انتقاد کرده که در فراهم ساختن اسلحه به نیروهای اوکراین به سرعت عمل نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از امید مرزبان.
این سفر رهبران کشورهای قدرتمند اروپایی سمبولیک و نشانه از ابراز همبستگی با اوکراین دانسته می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی و ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا یک جا با هم از طریق پولند با اوکراین رفتند و کلاوس یوهانیس رئیس جمهور رومانیا نیز با آنها پیوست. این رهبران یک روز پیش از آن به اوکراین سفر کردند که قرار است کمیسیون اروپایی نتیجه بررسیش درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را نشر کند. از آغاز 4 ماه پیش حملات غیر موجه روسیه بر اوکراین، کیف در تلاش است تا هرچه زودتر عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هنگام رسیدن به کیف به خبرنگاران گفت که رهبران 3 اقتصاد بزرگ اروپا آمده‌اند تا پیام همبستگی اروپا با اوکراین را به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برسانند. همچنان صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز گفت که رهبران اتحادیه اروپا می‌خواهند از اوکراین و شهروندان اوکراین ابراز حمایت کنند. شولتز افزود که این حمایت تنها به حرف خلاصه نمی‌شود، بلکه اتحادیه اروپا می‌خواهد اطمینان بدهد که کمک‌های مالی، بشری و تسلیحاتی با اوکراین را ادامه خواهد داد. همزمان با این، دیروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 1 میلیارد دلار را با اوکراین اعلان کرد. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک‌های تسلیحاتی بیشتر شده بود. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو بر ضد فراهم کردن اسلحه بیشتر توسط غرب به اوکراین هشدار داد. پیسکوف در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت امیدوار است رهبران اتحادیه اروپا اسلحه بیشتر در اختیار اوکراین نگذارند. از سوی دیگر روسیه حملات بر سیورودونتسک را باز هم شدت بخشیده، به این هدف که این شهر کلیدی در منطقه شرقی دانباس را تصرف کند. والری زالوژنی، قمندان ارشد نیروهای مسلح اوکراین، گفته است که روسیه حملات خود را بر شمال لوهانسک از چندین استقامت شدت بخشیده. از آغاز اشغال غیر موجه اوکراین توسط روسیه حدود 4 ماه می‌گذرد. روسیه بخش‌های از اوکراین را اشغال کرده است، اما نظامیان اوکراینی به شدت در مقابل نیروهای روس می‌جنگند.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان مناطق مختلف کابل میگویند که دزدی‌ها در این شهر روز به روز در حال افزایش است، اما وزارت داخله طالبان میگوید که میزان سرقت و سایر جرایم جنایی کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالمجید باشنده منطقه احمدشاه بابا در کابل که به عنوان کارگر در این شهر کار میکند میگوید که اواخر شب گذشته دزدان موتورسایکل سوار در راه خانهش پول و تلفن امراهش را از او گرفتند. او ادعا میکند که سرقت های مسلحانه در این شهر در حال افزایش است.
تعداد دزدی ها در کابل به حد افزایش یافته است که بعد از نماز شام و خفتن هیچ کس نمیتواند از ترس دزدان در خیابان ها و جاده ها برایند، زیرا می ترسند که دزدان مسلح پول و موبایل همراهشان را از آنها بگیرند و آنها را لاتوکوب هم کنند.
او می گوید بعد از این رویداد او وحشت زده شده و دیگر نمی خواهد که بعد از آذان شام بیرون از خانه باشد. عبدالمجید گفت فکر می کرد که با آمدن طالبان میزان دزدی ها و جنایات به صفر می رسد، اما این اتفاق نیفتاد. یکی از باشنده های کوته سنگی کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، چنین ادعای می کند و می گوید حکومت طالبان به جای اینکه دزدان را گرفتار کند، مردم را هراسان ساخته و مردم نمی توانند در مقابل افزایش میزان دزدی ها صدای خود را بلند کنند. او بر رادیو آزادی گفت مشکل اصلی نبود یونیفرم منظم برای نیروهای امنیتی طالبان است و هر کس می تواند موی و ریش بگذارد و از آن برای حمله سلاح در کابل استفاده کند.
طالبان باید برای نیروهای امنیتی خود یونیفرم منظم بسازند تا آنها را از سارقان متمایز کند. حال اگر مردی ریش و موی بگذارد و لنگی بر سر کند و سلاح حمل کند، چگونه تفکیک شود که کی دزد است و کی طالب؟ دزدان از این فرصت استفاده می کنند.
سخت است که دوست طالب ده و کغل ده.
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً از توزیع یونیفرم جدید برای پلیس وزارت داخله حکومتشان خبر داده است. اخیراً خبرهای سرقت در شهر کابل در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک زیاد دست به دست می‌شود، اما وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید میزان سرقت‌ها و جرایم جنایی در کابل نسبت به گذشته کاهش یافته و تلاش‌ها برای به صفر رساندن آن ادامه دارد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت این موضوع را نیز رد کرد که گویا آنها مردم اجازه نمی دهند که در این مورد صحبت کنند.
میزان دزدی ها و رویدادهای جنایی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. تلاش می شود تا آن را به صفر برسانیم. نیروهای امنیتی ما برای تامین امنیت افغان ها تلاش می کنند.
امنیت راولی.
آقای تکور از مردم خواست در صورت لزوم به شماره 119 پلیس تماس بگیرند و یا برای رسیدگی به مشکلشان به نزدیکترین اوضاع امنیتی آنان مراجعه کنند. کابل حتی در زمان حکومت جمهوری پیشین نیز خالی از رویدادهای جنایی و دزدی ها نبود. تقریبا هر روز چندین رویداد دزدی، سرقت و جنایی در نقاط مختلف کابل رخ میداد. با حکومت دوباره طالبان امیدها برای کم شدن چنین رویدادهای بیشتر شده بود، اما اکنون مردم میگویند با توجه به شرایط کنونی این باورشان که سرقت ها و جنایت ها کاهش می یابد با گذشت هر روز اشتباه ثابت می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از هنرمندان افغان که در خارج از این کشور هستند از جامعه موسیقی افغان خواستند تا در غنامندی موسیقی تلاش کنند و نگذارند که با حاکمیت طالبان چراغ موسیقی خاموش شود. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در اگست سال گذشته تولید و نشر موسیقی را در سراسر این کشور ممنوع اعلام کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جاده های شلوغ شهر کابل، در اینجا هر صدای شنیده می شود جز صدای موسیقی. جایی که قبلا شنیدن موسیقی آزاد بود، دکان ها آهنگ های شاد پخش می کردند و رهگذران از شنیدن آن حس شادی داشتند. اما حالا وضعیت دگرگون شده و صدای موسیقی افغانستان 10 ماه است که ممنوع شده است. در کنار آن هیچ رسانه‌ای حق پخش موسیقی ندارد و هیچ فردی نیز نمی تواند در اماکن عمومی، حتی در موتر شخصی خود، در بیرون از خانه موسیقی گوش کند. این دستور وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان است. آنها نشر و گوش دادن به هر نوع موسیقی را از دیدگاه شریعت اسلام حرام می‌دانند. این دستور طالبان هنرمندان بیشماری را از کشور فراری داده و شماری هم که از ناچاری در کشور ماندند آلات موسیقیشان را از بین بردند. با این وضعیت سرنوشت موسیقی افغانستان که در 20 سال گذشته پروبال گرفته بود چه خواهد شد؟
خراغلو شا ظلمو پر بخلو لپردو دزلمیو دسترو.
نغمه آوازخان سابقه دار افغانستان که آهنگهایش به گوش اغلب مردم آشناست از دیگر هنرمندان در خارج از کشور می‌خواهد تا در غنامندی موسیقی افغانستان تلاش کنند. او در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید هنرمندانی که زمینه برایشان فراهم است باید آثار جدید تولید کنند و برای دیگر هنرجویان موسیقی آموزش دهند.
هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد است در خارج زندگی می‌کنند باید در بخش موسیقی کار کنند، آهنگهای جدید و در قسمت تدریس آلات موسیقی به شاگردان آموزش دهند و نگذارند که موسیقی از یاد افغانان فراموش شود.
موسیقی دل آسوار کرد.
احمد مرید یکی دیگر از هنرمندان افغان نیز به این نظر است که موسیقی هیچگاهی نمی‌میرد و محدودیت‌های کنونی راه را برای رشد موسیقی از هر دریچه دیگری که باشد نخواهد بست.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود و هیچ وقت نمی‌میرد. اگر امروز متضرر میشه اما فردا روشنایی خواهد بود.
با حاکمیت طالبان آلات موسیقی بیشماری از سوی افراد این گروه شکسته شد و هنرمندانی هم به خاطر داشتن آلات موسیقی در خانه هایشان مجازات شدند. با تلاش زیاد نتوانستیم از هنرمندانی که در 10 ماه اخیر کشور را ترک کردند صدا بگیریم. اما پیش از این آرش بارز از هنرمندان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواست مشابهی داشت و منسجم شدن جامعه موسیقی افغانستان را برای حفظ ارزش های هنری به ویژه موسیقی مهم دانست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان از لوگر باز هم برتان پیام میگذارم. درد دختران افغانستان بالاتر از درک طالبا هست. خب من 17 ساله هستم، تا صرف 5 مکتب رفتیم، اما ما دختران چرخ لوگر رنج مزدود شدن مکتب را از چند سال پیش میبریم. اینجا همیشه چنین بوده که دخترها بالاتر از صرف 6 نتوانستند درس بخونند، در حالی که طالبا فراتر از مردم عادی خود را مسلمان میگیرند. اما درک نمی کنند. در قرآن کریم آمده علم بالای زن و مرد یکسان فرض است و از طالبا خواست ما ای است که ما هم انسان هستیم، ما هم مسلمان هستیم، حقی را که خدا بر ما داده چشم پوشی نکنند تا در جمع ظالمان محسوب نشوند.
بلیاز خدا، بلیاز قرآن، نمو حکومت رش بدخور میگفتن و نمو حکومت فاسد میگفتن. از ما غریبا خوی چیز نمیگرفت، حداقل یک کار بود، روزی 200-300 کار میکردیم، یک روز روزگار ما خود تک تک و پک تیر میشد. از وقتی که اینا آماده با او سیر سپاره قرآن قسم، اگر ایمان دارن شما که ما اگر تانوز همو گوشت خورده باشیم، گوشت و علایی که دیده باشیم، از وقتی که این حکومت آماده 10 نفر خودمون نانخورده یک فامیل هستیم، این 4 تا خورترکاش از برای خدا. خدا میکنه و شما میکنین صدای ما غریبا را بالا کنین، در گوش جهانی ها برسانین، در گوش مسئولین برسانین، در ما مردم یک چیزی کمک شوه. برادر ما مردم حالت گشنگی بالا اولادای ما میمره.
سلام علیکم به رادیو آزادی. برادران محترم، مردم گیله داره که والا ما گشنه هستیم، گیله داره که قیمتی است، گیله دارن که این چیز است. خب من میگم که هر سری 5000 افغانی هم شوه سر از این مردم کم است. چرا اینقدر کشتار و ظلم و وحشت و جنایت یا کرده که در زندگی رحمت خداوند بالای این مردم نازل نمیشه؟ خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.